صفحه 1247. جلسه هیئت حاکمه کشاندند. او به گمان اینکه در خطر هلاک افتاده بیمناک میخواست از آنجا بگریزد. ناچار خود را به حال قش و بیهوشی درآورد. سخنان بیمعنایی گفت که طبعا بایستی موجب هلاک وی شود. اما هیئت حاکمه فرانسه که پیش از این مغرور و بصیر و دوراندیش بود، اینک چون دریافته بود که نقش خود را بازی کرده، بیش از وی پریشان شد و هیچ کس کلماتی را که باید برای حفظ حکومت خود و محو وی بگوید نگفت. تصادف، میلیون ها تصادف به وی قدرت داد و تمام مردم چنان که گویی با یکدیگر تبانی کرده باشند در راه تایید و تحکیم این قدرت همکاری کردند. تصادف رجال حکومت فرانسه را در آن موقع به چنان اخلاق متصف ساخت که مطیع و مقهور او شدند. تصادف روش و خلقی را در پاول اول به وجود آورد که حکومت او را به رسمیت شناخت. تصادف توطئه‌ای را بر ضد او ترتیب داد که نه تنها به دوزیان نرساند، بلکه موجب تایید و تقویت حکومت او نیز شد. تصادف دوک انگین را به چنگ او انداخت و او را وادار کرد تا بدون قصد و نقشه قبلی وی را بکشد و بدین وسیله بهتر از هر دلیل دیگر توده مردم را متقاعد سازد که چون قدرت دارد پس حق هم با اوست. تصادف موجب آن شد که وی تمام قوای خود را در راه اردوکشی به انگلستان که ظاهراً باعث نابودی او می شد به کار برد، ولی هرگز این نقشه و منظور را عملی نسازد و بی اراده به قشون ماک ارتریشی که بدون پیکار تسلیم وی شد حمله ور گردد. تصادف و نبوغ اسباب پیروزی او را در نبرد اوسترلیتس فراهم ساخت و به تصادف نیز تمام مردم، یعنی نه تنها فرانسویان بلکه تمام اروپا به استثنای انگلستان که در حوادثی که باید روی دهد شرکت نمی کرد، با وجود وحشت و نفرت سابق از جنایات او در این موقع، قدرت و حکومت و عنوانی را که او به خود بسته بود و ایدئال عظمت و افتخار وی را که در نظر همگان چیز عالی و منطقی جلوه می کرد به رسمیت شناختند. قوای مغرب گویی برای سنجش نیروی خود و زورآزمایی و تدارک حرکتی که در پیش داشتند، چند بار در سالهای 1805، 1806، 1807 و 1809 هر دفعه قوی تر و با شماره بیشتر به مشرق حرکت کردند. در سال 1811 گروهی از مردم فرانسه با ملل اروپای مرکزی در هم آمیخته به صورت گروه عظیمی در آمدند. متناسب با افزایش این گروه نیروی توجیه و بزرگ داشت و تبرئه اعمال مردی که در رأس این حرکت قرار داشت رو به فزونی می رفت. در مدت دوره تدارک 10 ساله قبل از این حرکت بزرگ، این مرد با تمام تاجداران اروپا تماس پیدا کرد. حکم روایان جهان که جامعه بزرگی خود را از دست داده بودند، نمی توانستند در مقابل ایدئال افتخار و عظمت ناپلئون که مفهوم و معنی نداشت، ایدئال منطقی دیگری را قرار دهند و از این جهت در راه نشان دادن حقارت و کوچکی خود به وی بر یکدیگر پیش دستی می کردند. پادشاه پروس همسر خود را برای تقاضای لطف و محبت این مرد بزرگ نزد او می فرستاد. امپراتور اتریش همخوابگی این مرد را با دختران قیصران نشانه لطف و تفقد خاص می شمرد. پاپ یعنی حافظ و نگهبان مقدسات مردم، مذهب خود را وسیله ترقی و تعالی این مرد بزرگ قرار می داد. ناپلئون به آن اندازه که تمام اطرافیانش او را برای قبول مسئولیت حوادثی که انجام گرفته بود و یا بعداً می بایست انجام گیرد آماده می ساختند، خود در راه آمادگی خیشتن برای ایفای نقش خود کوشش نمی کرد. هیچ عمل خلاف و تبهکاری و فریب و خدعه کوچکی نبود که از وی سر بزند و بیدرنگ در دهان اطرافیانش به صورت اعمال بزرگ در نیاید. بهترین جشن‌هایی که ژرمن‌ها می‌توانستند اختراع کنند، جشن پیکارهای ینا و اورشتات بود. نه تنها خود او بزرگ بود، بلکه اجداد او، برادران او، ناپسران او، شوهران خواهران وی نیز بزرگ بودند. همه کارها انجام می‌گرفت تا او را از آخرین قدرت منطق محروم سازد و برای ایفای نقش وحشتناکی که تقدیر بر عهده او گذاشته بود، آماده کند. هنگامی که او آماده شد، قوای جنگی نیوی نیز آماده بود. ارتش متجاوز چون سیلی به سوی مشرق روان شد و به مقصد نهایی خود یعنی مسکو رسید. پایتخت باستانی اشغال شد. قشون روس بیش از قشون دشمن در جنگ‌های سابق از استرلیتز گرفته تا واگرام تلفات دید. اما ناگهان به جای آن تصادفات و آن نبوغ که تا کنون از میان یک سلسله کامیابی‌های متوالی او را پیوسته به جانب هدف مقدر راهبری می‌کرد، عده بیشماری تصادفات معکوس از ابتلاع به زکام در اسمولسک تا سرمای شدید و جرقه‌هایی که موجب حریق مسکو شد ظاهر گشت و به جای نبوغ، حماقت و پستی و دناعت بی‌نظیری هویدا شد. قشون متجاوز پا به فرار گذاشت. یک بار دیگر برگشت و باز گریخت. در این حال دیگر تصادفات پیوسته نه به نفع او بلکه به زیان او عمل می کرد. حرکت معکوس از مشرق به مغرب با شباهت شایان ملاحظه‌ای به حرکت قبلی از مغرب به مشرق انجام گرفت. قبل از حرکت از مشرق به مغرب، همان کوشش ها و آزمایش ها به عمل آمد که در سالهای 1805 و 1807 و 1809 پیش از شروع حرکت بزرگ از مغرب به مشرق انجام گرفت و به همان ترتیب تمام قوا به صورت گروه واحدی به مقیاس عظیمتر ترکیب یافت. تمام ملل اروپای مرکزی به این حرکت پیوستند. در میان راه همان تردید و تزلزل دست داد و به همان ترتیب هرچی به مقصد نزدیکتر می شدند بر سرعت حرکت افزوده می شد. بالاخره به مقصد نهایی یعنی پاریس رسیدند. حکومت ناپلئون واژگون و قشون او متلاشی گشت و شخص ناپلئون دیگر مفهوم و معنی نداشت. تمام اعمال او ظاهراً رقت‌انگیز و منفور بود. او دوباره تصادف توضیح ناپذیر اما این بار برعکس پیش و با جامه و رنگ دیگر به صحنه وارد شد. متحدین از ناپلئون که او را باعث بدبختی ها و مصائب خیش می دانستند متنفر شدند. پس از آنکه نیرو و قدرت او سلب شد و به تبهکاری و نیرنگ بازی محکوم گشت، قاعدتاً می بایست مانند 10 سال پیش و 1 سال پس از آن راهزنی مطرود قانون جلوه کند. اما بر حسب تصادف هیچ کس این مطلب را درک نکرد. نقش او هنوز پایان نیافته بود. مردی را که 10 سال پیش و 1 سال بعد راهزن مطرود قانون محسوب می داشتند، به جزیره‌ای که تا فرانسه به اندازه 2 روز راه فاصله داشت فرستادند و حکمرانی این جزیره را به سپردند و گارد محافظی در اختیارش گذاشتند و گویی به سبب خدمتی که انجام داده بود میلیون‌ها پول نقد به وی پرداختند. چهارم. جنبش ملل رفته رفته به سواحل خود بازگشت. امواج طوفان عظیم تدریجاً فرو نشست و بر سطح دریای آرام شده گرداب‌های کوچکی پدید آمد که در میان آنها دیپلمات‌ها به تصور اینکه سرانجام مخصوصاً ایشان این حرکت و جنبش را متوقف ساخته‌اند می‌چرخیدند. اما دریای آرام شده ناگهان دوباره به تلاطم آمد دیپلومات ها می پنداشتند که وجود ایشان و ناسازگاری و مخالفتشان علت این آشوب و فتنه بوده است. ایشان جنگ بین سلاطین خود را انتظار می کشیدند و از در نظرشان چاره ناپذیر و لاینحل جلوه می کرد. اما موجی که برخواستن آن را احساس می کردند از آنجا که منتظر آن بودند نزدیک نشد. این موج از همان نقطه مبدأ حرکت یعنی از پاریس برخاست. آخرین انعکاس حرکت از مغرب به وقوع پیوست. همان انعکاسی که می بایست اشکالات سیاسی را که لاینحل به نظر می رسید حل کند و به نهضت جنگجویانه این دوره پایان دهد. مردی که فرانسه را ویران ساخته بود، یکه و تنها بدون نقشه و توطئه قبلی و بدون سرباز به فرانسه آمد. هر پلیسی می توانست او را توقیف کند، اما بر حسب تصادف عجیب نه فقط کسی او را توقیف نکرد، بلکه همه با شور و شعف از وی که یک روز پیش نفرینش می کردند و معلوم بود که یک ماه دیگر نیز او را نفرین خواهند کرد استقبال نمودند. وجود این مرد برای ایفای نقش آخرین پرده فاجعه ضروری بود. این پرده پایان یافت و آخرین نقش ایفا شد و به هنرپیش دستور رسید که لباس خود را از تن بیرون کند و گریم چهره خود را بشوید و خیشتن را آنچنان که هست بنمایاند. دیگر وجودش ضرورت نداشت. سپس این مرد مدت چند سال تنها در جزیره‌ای به سر برد و کمدی رقت‌انگیزی را در برابر خود بازی کرد و نیرنگ زد و دروغ گفت و هنگامی که تبرئه وی و توجیه اعمال او دیگر ضرورت نداشت، به تبرئه رفتار و توجیه کردار خود پرداخت و به تمام جهانیان نشان داد که آنچه مردم قدرت خلاقه می انگاشتند، یعنی در صورتی که دست نامرئی آن را هدایت می کرده، در حقیقت چه بوده است؟ کارگردان درام را به پایان رساند و لباس بازیگر را از تنش بیرون کرد و سیمای حقیقی او را به ما نشان داد. گفت: ببینید به چه کس اعتماد و ایمان داشتید؟ سیمای حقیقی او این است؟ آیا حال متوجه می شوید که نه او بلکه من شما را به حرکت درآورده بودم؟ اما مردم که قدرت این حرکت آنان را نابینا ساخته و قوه تمیز و تشخیص را از ایشان سلب کرده بود، مدتها این مطلب را درک نمی کردند. زندگی الکساندر اول که در رأس حرکت مخالف از مشرق به مغرب قرار داشت، منطقی تر و ضروری تر جلوه می کرد. برای شخصی که در رأس این جنبش قرار گرفته و همگان را تحت شعاع خود قرار داده بود، چه خصائلی ضرورت داشت؟ برای او حس عدالت و علاقمندی به امور اروپا ضروری بود، اما علاقمندی که سنجیده باشد و به واسطه یه علایق جزئی تاریک و مستور نگردد. ضرورت داشت که او از لحاظ عظمت روح و نیروی اخلاق سرآمد تمام همگنان، یعنی تاجداران هم عصر خود باشد. ضرور بود که وی مهربان و جذاب باشد. لازم بود که او از ناپلئون رنجیده باشد. تمام این صفات در الکساندر اول جمع شده بود. تمام این ضروریات یا به اصطلاح تصادفات بیشمار در زندگی گذشتهش، تربیت، تمایلات آزادی خواهی، مشاوران خیش، استرلیتز، تیزلیت، ارفورت آماده گشته بود. هنگام جنگ میهنی این مرد فعالیتی از خود نشان نمی داد، زیرا فعالیت او ضروری نبود. اما به مجرد آن که لزوم جنگ عمومی اروپایی آشکار شد، این مرد در آن لحظه قاطع در مقام خود ظاهر شد و ملل اروپا را متحد ساخت و به جانب مقصود هدایت کرد. بالاخره مقصود حاصل شد. پس از آخرین جنگ سال 1815 الکساندر در اوج قدرت ممکنه بشری قرار گرفت. اما چگونه از این قدرت استفاده کرد؟ الکساندر اول به وجود آورنده صلح اروپا، مردی که از سالهای جوانی هدفی جز رفاه و سعادت ملت خود نداشت و نخستین محرک و مشوق اصلاحات و تجددخواهی و آزادی طلبی در وطن خیش بود، در این موقع که به نظر می رسید دارای عالی ترین قدرت است و به همین سبب می تواند وسایل رفاه و سعادت ملت خود را فراهم سازد، مخصوصاً در آن هنگام که ناپلئون در تبعیدگاه با این فرض که اگر قدرت داشت چگونه بشریت را سعادتمند می ساخت نقشه های کودکانه و دروغین طرح می کرد، این مرد یعنی الکساندر اول پس از انجام رسالت تاریخی خود و درک این حقیقت که دست خداوند به همراه اوست، ناگهان به حقارت این قدرت زودگذر آگاه شد و از آن روی برتافت و آن را به دست مردم پست و زبونی که ایشان را تحقیر می نمود سپرد و فقط گفت: این افتخار نه به نام ما، نه به نام ما، بلکه به نام تو باشد. من نیز مانند شما بشری بیش نیستم. بگذارید من نیز مانند مردم دیگر زندگی کنم و در فکر تزکیه نفس خود و خداوند باشم. همچنان که خورشید و هر اتم اتر گلوله بسته است و در این حال فقط اتمی از واحد عظیمی را که وسعت و بزرگی آن به وهم آدمی نمی گنجد تشکیل می دهد، به همین ترتیب هر فرد در درون خیش هدفهایی دارد که ضمن کوشش برای رسیدن به آنها به هدفهای عمومی که مفهوم بشر نیست خدمت می کند. زنبوری که روی گلی نشسته کودکی را نیش می زند. کودک از زنبور می ترسد و می گوید که هدف زنبور نیش زدن آدمیان است. شاعر از مشاهده زنبوری که روی حقه گل نشسته و شیره آن را می مکد لذت می برد و می گوید که هدف زنبور مکیدن شهد گل هاست. کندودار نیز که می بیند زنبور گرده گل ها و شهد شیرین را جمع می کند و به کندو می آورد، می گوید که هدف زنبور جمع آوری عسل است. کندودار دیگری که زندگی زنبور را از نزدیک مطالعه کرده و دیده است که زنبور غبار و شیره گل را برای تغذیه زنبوران نوزاد و پروردن ملکه زنبوران جمع می کند، می گوید که هدف زنبور حفظ نوع خود و تنازع بقاست. گیاهشناس چون متوجه می شود که زنبور هنگام پرواز گرد القاح را از گل نر می گیرد و به گل ماده تلقیح می کند و آن را بارور می سازد، می گوید که هدف زنبور انجام این عمل است. دیگری که هنگام مطالعه تکثیر گیاهان مشاهده می کند که زنبور در این تکثیر همکاری مؤثری دارد، می تواند بگوید که هدف زنبور ازدیاد و افزایش گیاهان است. اما هدف نهایی زنبور با هدفهای اول و دوم و سوم و نیز با آنچه عقل و خرد انسانی قادر به درک آن است به نحو اتم و اکمل مشخص نمی گردد. هرچه عقل و خرد انسانی در کشف این هدفها پیشتر می رود، به همان اندازه عدم درک هدف نهایی وی برای او آشکارتر می شود. انسان فقط می تواند روابط متقابل میان زندگی زنبور و سایر مظاهر زندگی را مطالعه نماید. این مسئله کاملا درباره هدفهای مردان تاریخ و ملتها نیز صادق است. فصل پنجم. عروسی ناتاشا در سال 1813 با بزوخوف آخرین واقعه مسرت‌آمیز خانواده قدیمی راستوف‌ها بود. در همان سال کنت ایلیا آندریچ درگذشت و چنان که همیشه معمول است با مرگ او، یعنی رئیس خانواده، این خانواده قدیمی متلاشی شد. حوادث سال آخر عمر وی، یعنی حریق مسکو و فرار از آن شهر، مرگ شاهزاده آندری و یأس و نومیدی ناتاشا و کشته شدن پتیا و غم و اندوه کنتس، روی هم رفته مانند ضربات متوالی بر سر کنت پیر فرود آمد. تصور می رفت که او اهمیت و مفهوم تمام این حوادث را درک نمی کند و یا قدرت درک آن را ندارد، چنان که می توان گفت که کنت پیر سر خود را چنان خم می کرد که گویی پیوسته در انتظار و تقاضای ضربات تازه است تا رشته ی حیاتش را بگسلاند. او گاهی بیمناک و آشفت خاطر و زمانی فوق‌العاده زنده دل و فعال به نظر می رسید. عروسی ناتاشا با جنبه ظاهری آن توجه او را به خود مشغول ساخت و کنت به افتخار این عروسی مجالس ناهار و شام ترتیب می داد و ظاهراً می خواست خود را شادمان نشان دهد، اما شادی و مسرت او مانند پیشتر بر دیگران مؤثر نمی افتاد، بلکه برعکس حس همدردی را در کسانی که او را می شناختند و دوست می داشتند برمی انگیخت. کنت ایلیا آندرییچ پس از عزیمت پیر و همسرش دیگر خاموش شده بود و از دلتنگی شکایت می کرد. چند روز بعد بیمار و بستری شد. از روزهای اول بیماری با وجود تمام دلداری های طبیبان دریافت که دیگر از این بستر بیماری بر نمی خیزد. کنتس دو هفته روی صندلی راحت با لباس در بالین او به سر برد و هر بار که به شوهر خود دوامی داد کنت بیان که کلمه‌ای بگوید زاری کنان دست او را می بوسید. در آخرین روز زاری کنان از همسرش و پسرش که در آنجا حضور نداشت به خاطر خرابی و ورشکستگی امور مالی خانواده که گناه اصلی آن را بر گردن خود می گرفت تقاضای عفو و بخشایش کرد. پس از انجام شعائر مذهبی آرام درگذشت و روز بعد خانه اجاره‌ای راستوفا از انبوه آشنایان و برای ادای آخرین احترام به متوفا آماده بودند پر شد. تمام این آشنایان که بارها در خانه او غذا خورده و رقصیده و بارها به وی خندیده بودند همه یک دل و یک زبان با حال ندامت و رقت و هیجان چنان که گویی خود را در برابر کسی تبرئه می نمایند می گفتند آری هر کس هرچه می خواهد بگوید، اما با همه این احوال او بهترین مردان بود. نظیر این مرد دیگر امروز پیدا نمی شود. به علاوه کیست که خالی از عیب و نقص باشد؟ مخصوصاً در آن موقع که کارهای کند چنان در هم و بر هم بود که تصور عاقبت آن در سال بعد با ادامه این وضع مقدور نبود، ناگهان بدرود زندگی گفت و از این جهان فانی رخت بربست. نیکولای با قشون روس در پاریس بود که خبر مرگ پدرش به او رسید و بیدرنگ از خدمت استعفا داد و بیان که منتظر جواب تقاضای خود بماند مرخصی گرفت و به مسکو مراجعت کرد. یک ماه پس از مرگ کند وضع مالی خانواده کاملا روشن شد. جمع وام‌های جزئی که وجود آنها را حتی هیچ کس حدس نمی‌زد مبلغ کلانی شد که همگان را متعجب ساخت. معلوم شد که این خانواده به اندازه دو برابر ثروت خود مقروز است. خویشاوندان و دوستان نیکولای وی را نصیحت کردند که از قبول وراثت امتناع نماید. اما نیکولای امتناع از قبول وراثت را اهانت به پدر که او را مقدس می شمرد تلقی می کرد. به این جهت نمی خواست راجع به امتناع از قبول وراثت سخنی بشنود و وراثت پدر را با تعهد پرداخت تمام قروض قبول کرد. طلبکاران که در حیات کند تحت تأثیر مبهم و شدید محبت‌های نامحدود وی مدت‌ها سکوت اختیار کرده بودند ناگهان همه به نیکولای فشار آوردند و چنان که همیشه در این موارد معمول است در وصول طلب خود با یکدیگر رقابت می کردند. کسانی هم که نظیر میتنکا و دیگران به عنوان هدیه از کند قبوزی در دست داشتند بیش از تمام طلبکاران فشار می آوردند و به نیکولای مهلت نمی دادند و آرام و قرار او را سلب کرده بودند. کسانی هم که به پیرمرد که ظاهراً موجب خسارت و زیانشان شده بود اگر زیانی وجود داشت ترحم می کردند در این موقع به وارث جوانی که ظاهراً در مقابل ایشان تقصیری نداشت و داوطلبانه پرداخت قروض را به عهده گرفته بود بیرحمانه حمله ور شدند. تمام تدابیر و نقشه های نیکولای با ناکامی مواجه گشت. املاک به نصف قیمت در حراج به فروش رفت و با این حال نیمی از قروض پرداخت نشد. نیکولای ناچار با دریافت 30,000 روبل از بزوخوف شوهر خواهرش برای پرداخت قروض واقعی موافقت کرد و این قسمت از وام پدر را پرداخت. برای فرار از دست بقیه طلبکاران که او را در صورت عدم پرداخت طلبشان به زندان تهدید می کردند ناچار دوباره به خدمت دولت وارد شد. رفتن به ارتش که موجب ارتقای رتبه و رسیدن به درجه سرهنگی بود امکان نداشت، زیرا مادرش به وی چون آخرین تکیگاه زندگی خیش چسبیده بود. به این جهت با وجود عدم تمایل به ماندن در مسکو و شرکت در محفل کسانی که او را پیشتر می شناختند و با وجود تنفر از ورود به خدمت کشوری مقامی را در یکی از ادارات کشوری قبول کرد و لباس نظام را که بسیار دوست می داشت از تن بیرون آورده و با مادرش و سونیا در خانه کوچکی در خیابان سیوتسوف وراژک مسکن نمود. ناتاشا و پیر در این موقع در پترزبورگ زندگی می کردند و از وضع نیکولای به خوبی مستحضر نبودند. نیکولای هنگام گرفتن پول از شوهر خواهر خود کوشید تا وضع اسفبار خود را از وی مخفی نگه دارد. وضع نیکولای مخصوصا بدین جهت دشوار بود که با 1200 روبل درآمد خود نه فقط ناگزیر بود مخارج خود و سونیا و مادرش را تامین کند، بلکه میبایست زندگی مادرش را چنان ترتیب دهد که او متوجه نشود که ایشان در فقر و فاقه به سر میبرند. کنتس نمیتوانست امکان زندگی بدون تجمل را که از کودکی به آن خو گرفته بود درک کند و بیان که دریابد که انجام تقاضاهای او برای پسرش چقدر دشوار است، پیوسته گاهی کالسکهی برای فرستادن به دنبال آشنایان از او طلب میکرد و زمانی تهیه اغذیه لذیذ و گرانبها برای خود و یا شراب برای پسرش میخواست. گاهی از وی تقاضای پول برای تهیه هدیه جهت ناتاشا و سونیا مینمود. سونیا خانه‌داری میکرد و از زن عمویش مراقبت مینمود. برای او کتاب میخواند، هوس‌ها و نفرت پنهانی او را تأمل میکرد و به نیکولای در راه اختفای فقر و استیصال خانواده از کنتس پیر مساعدت می نمود. نیکولای در ازای آنچه سونیا برای مادرش انجام می داد خود را مدیون و سپاسگزار وی می دانست و شکیبایی و اخلاص و فداکاری او را می ستود، اما می کوشید خود را از وی دور نگه دارد. در اعماق دل خود سونیا را ملامت می‌کرد که چرا نقصی ندارد و هیچ دلیل اساسی برای ملامت وی وجود ندارد. در وجود سونیا آنچه موجب ارجمندی مردمان است وجود داشت، اما آنچه باید عشق نیکولای را تحریک کند موجود نبود. نیکولای نیز احساس می‌کرد که هرچه بیشتر برای سونیا ارزش قائل می‌شود، به همان اندازه دوستی و عشقش نسبت به وی رو به کاهش می‌رود. مضمون نامه سونیا را که اختیار و آزادی به وی داده بود همیشه در نظر داشت و در این موقع با وی چنان رفتار می کرد که گویی آنچه میان ایشان وجود داشته دیرگاهی است فراموش شده و به هیچ وجه نمی تواند تکرار شود. وضع نیکولای پیوسته بیشتر رو به وخامت می رفت. اندیشه صرفه‌جویی از حقوق اداری در نظرش به صورت خواب و خیال بیهوده‌ای در آمد. او نه تنها صرفه‌جویی نمی کرد، بلکه برای ارضای خواستهای مادر رفته رفته زیر بار قرض می رفت و به هیچ وجه راه فراری از این وضع دشوار نمی دید. از اندیشه ازدواج با دوشیزه ثروتمندی که زنان خیشاوندش به وی پیشنهاد می کردند متنفر بود. راه خروج دیگری از این وضع مرگ مادرش بود که هرگز به خاطر او نمی رسید. دیگر نه آرزویی داشت و نه امیدی، بلکه در اعماق روح و زوایای دل خود خرسندی و لذت آمیخته با افسردگی و دلتنگی را به واسطه یه تحمل این وضع که قادر به شکوه از آن نبود احساس میکرد. نیکولای میکوشید از آشنایان سابق خود و ابراز همدردی و پیشنهاد کمک اهانت‌آمیز ایشان اجتناب ورزد. از هر نوع تفریح و سرگرمی پرهیز میکرد. حتی در خانه به جز بازی ورق با مادرش یا خاموش قدم زدن در اتاق و چپق کشیدن پشت سر هم به کار دیگری دست نمی زد. گویی آن حالت عبوس را که تنها در سایه آن قادر به تعامل این وضع بود با کوشش و دقت تمام حفظ می کرد. در آغاز زمستان شاهزاده خانم ماریا به مسکو وارد شد. از شایعاتی که در شهر شیوع داشت، از وضع راستوف‌ها و چگونگی فداکاری پسر در راه مادرش خبر یافت. شاهزاده خانم ماریا که با خرسندی این رفتار را معید عشق خود به نیکولای می دانست به خود می گفت من از وی جز این انتظار نداشتم و با روابط دوستی و تقریبا خیشاوندی خود با تمام خانواده وی خود را موظف شمرد که به دیدار ایشان برود. اما چون روابط خود را با نیکولای در وارونج به یاد می آورد، از این عمل بیمناک می شد. با این حال چند هفته پس از ورود خود به شهر، با کوشش و زحمت بسیار خیشتن را آماده ساخت و به دیدار راستوف ها رفت. نیکولای قبل از همه از او استقبال کرد، زیرا راه اتاق کنتس از اتاق او بود. در نخستین لحظه برخورد در چهره نیکولای به جای آثار شادمانی که شاهزاده خانم ماریا انتظار آن را داشت، سردی و بی‌اعتنایی و خشکی و غروری که شاهزاده خانم هرگز در وی ندیده بود ظاهر شد. نیکولای از سلامت او جویا شد و او را نزد مادر خود هدایت کرد و پس از 5 دقیقه از نزد ایشان بیرون آمد. شاهزاده خانم ماریا پس از خروج از اتاق کنتس دوباره با نیکولای مصادف شد و او با شکوه و ابهت و سردی و خشکی خاصی شاهزاده خانم را تا سرسرا مشایعت نمود. به تذکرات وی درباره رعایت سلامت کنتس کلمه ای جواب نداد. گویی می گفت به شما چه ارتباط دارد؟ مرا راحت بگذارید.